Bismillahirrahmanirrahim. Der adilli tecerrud nefs, delil evvel ki idraki kulliyat bud, işgalish in bud ki in delil am nist beraber ba mudda nist. Mudda ane ki tamam nufus insani mujarradan, der hali ki delil شامل همه نفوس نخواهد شد، زیرا ادراک کلیات که نشانه تجرد عقلی اون نفس است مخصوص اوحدی از ناس است، نه همه مردم. ولی دلیل دوم بر تجرد روح که ادراک حضوری روح ذات نسبت به ذات است، این اشکالش آن است که یا باید مدعا را توسعه بدید و بگویید نفوس انسانی و نفوس حیوانی همه مجردن، یا دست از این دلیل بردارید، زیرا دلیلتون میگوید ادراک ذات و علم حضوری ذات به ذات نشانه تجرد روح است و همین علم حضوری به اصطلاح شما در حیوانات هم است. همونطوری که انسان خودش رو درک می کند، حیوان هم خودش رو درک می کند. اگر حیوان خودش رو درک نکند که ملایم خود را جذب نمی کند و از منافی خود نمی گریزد. پس حیوان هم خود را درک می کند مثل انسان. یا باید دلالت این دلیل را توسعه بدید و بگویید نفوس حیوانات مثل نفوس انسانات مجردن، یا باید دست از این دلیل بردارید بگویید این دلیل تجرد روح نیست، زیرا خاصیت اشکال نقضی این است. اشکال نقضی احد المحذورین را در بر دارد، یا میگوید دلیل را توسعه دادید مدعا را توسعه بدید، یا دست از دلالت دلیل بردارید. نوعاً در موارد نقض احد الاشکالین هست. جوابی که از این اشکال میدن میگن به اینکه حیوانات خودشون رو درک نمی کنن. ما نمیپذیریم که حیوان خود رو درک بکنن، در حد غریزه کار میکنن، نه در حد شعور و معرفت به خیشتن خیش. خود رو درک نمی‌کنه. این جواب مرضی مرحوم آخوند نیست، زیرا همون استدلالی که خصم کرده است استدلال تام میست، زیرا اگر حیوان خود را درک نکند که به سمت هر ملایم گرایش ندارد و از هر منافی گریزان نیست، حتما ملایم خود را و منافی خود را درک می‌کند و این نمی‌شود مگر با درک خود. جواب اساسی از این اشکال آن است که ما دلیل را که توسعه دادیم مدعا را هم توسعه خواهیم داد. میگوییم همونطوری که نفوس انسانی مجردن، نفوس حیوانی هم مجردن. الا اینکه علم حضوری که نشانه تجرد اون عالم است، هرچه قوی تر شد تجردش هم قوی تر می شود و هرچه ضعیف تر بود تجرد اون عالم ضعیف تر می شود. اون نفسی که خود را منزه از مقدار و شکل مشاهده می کند او تجرد عقلی دارد. اون نفسی که خود را در حد محدوده مقدار و شکل مشاهده می کند تجرد برزخی و خیالی دارد. حیوانات بیش از تجرد برزخی برای اونها نمی شود اثبات شد. دلیلی هم بر نفی اون نیست. ممکن است بعضی از مراتب ضعیف تجرد را هم، تجرد نفسانی را هم اونا داشته باشند مثل افراد عادی، الا اینکه برهان برای اثبات اونها نیست. برهان یا باید از راه علم حضوری باشد یا علم حصولی. از راه علم حضوری که نیست، بلکه ما مشاهدتا اونها را نمی بینیم ببینیم در چه حدی از تجرد هم. در حد علم حصولی است و علم حصولی ما نسبت به حیوانات این است که اونها جذب و دفعشون محدود است، یعنی از هر چیزی نمی گریزند و به سمت هر چیزی هم گرایش ندارند، ملایم خود را درک می کنند، لذا او را جذب می کنند، منافی خود را درک می کنند، لذا از او گریزانند. این دلیل نشان می دهد که خود را درک می کنند، اما در چه حد درک می کنند این دلیل گویا نیست. پس اصل تجرد نفس حیوانی فی الجمله اثبات می شود، اما مقدار تجردش که آیا تجرد عقلی است یا نه اثبات نمی شود. راهی هم برای اثبات تجرد عقلی نیست، حداقل همون تجرد برزخی خواهد بود. این را مرحوم آخوند می پذیرند. سؤال سائل را که مطرح کردن و جواب می دن. قال المجیب: ان نفس الانسان تشعر ذاتها به ذاتها. انسان خود را درک می کند ولی حیوان خود را درک نمی کند، در حد غریزه کار می کند. ان نفس الانسان تشعر ذاتها به ذاتها، اما به نفوس تشعر ذاتها به ذاتها، اما به نفوس الحیوانات الاخر لا تشعر ذواتها به ذواتها. دیگر نفوس خود را درک نمی کند و این نفس انسانی خود را درک می کند. خب اصلا خود را درک نمی کنند، در حد غریزه نباتی هم یا از این بالاتر خود را درک می کنند ولی به علم حصولی درک می کنند؟ چجور درک می کنند؟ و نفوس الحیوانات الاخر لا تشعر ذواتها به ذواتها، تا ذات برای خود ذات حضور داشته باشد و بشود مجرد عقلی، بل به اوهامها به وسیله قوه واهمه خودشون درک میکنن. اونگاه صورت موهوم در قوه واهمه مرتسم میشود. بل به اوهامها فی آلات وهمها، در قوه واهمه مرتسمه. یه صورتی است مرتسمه در قوه واهمه، چون قوه واهمه را هم پیشینیان مادی میدانستن پس درک ماد. بل به اوهامها فی آلات اوهامها، کما تشعر به اشیاء اخر به حواسها و اوهامها. همونطوری که حیوانات درکهای احساسی و وهمی دارند، محسوسات را در حواسشون و موهومات را در واهمه خودشون درک میکنند و دلیل تجرد نیست، در درک ذات خودشون هم این چنین است. کما تشعر نفوس حیوانات به اشیاء اخر به حواسها به اوهامها، که اون محسوسات را فی آلات تلک الحواس درک می کنند، اون موهومات را هم فی آلات اوهام خودشون درک می کنند. قوه واهمه حالت وهم است و مادی هم می دونستن دیگه، مثل حواس ظاهره یا باطنه آلات درک محسوسات ظاهری و باطنی هن و مادی هن. بنابراین فشیء الذی یدرک المعنی الجزئی الذی لا یحس و له علاقه بالمحسوس و الوهم در حیوانات. اون مبدع درک معانی جزئیه وهم است، همون وهم است که خود را انسان حیوان را درک می کند. فشیء الذی، اون مدرکی که یدرک المعنى الجزئی، معنای جزئی که به محسوس علاقه دارد می شود موهوم، مثل عداوت شخص، صداقت شخص و مانند آن، در برابر صورت و در برابر معنای کلی. فشیء الذی یدرک المعنى الجزئی الذی، که اون معنای جزئی لا یحس، محسوس نیست، اما ولهو علاقتون بالمحسوس، مثل صداقت زید عداوت امر، که اگر این معنا کلی باشد، علاقه و اضافه به شخص نداشته باشد، می شود معقول نه موهوم. اگر اون معنا خود محسوس نیست ولی ولهو علاقتون بالمحسوس، اون مبدأ درک وهم نام دارد. هو الوهم است فی الحیوانات، و همون وهم است که به هو الذی تدرک بهی انفس الحیوانات ذواتها، همون واهم است که ذوات حیوان را درک میکند. منتها نفوس حیوانات که خود را درک میکنند به وسیله این آلت وهم درک میکنند، نه بلا واسطه، مثل اینکه نفوس انسانی خود را به ذاتها درک میکند نه به وسیله آلت وهم. و هو الذی تدرک بهی انفس الحیوانات ذواتها، انفس نفوس حیوانی خودشون را به وسیله قوه واهم درک میکنن نه به ذاتها درک میکنن. لکن ذالک ادراک، یعنی حیوانات که خود را درک میکنن، اون ادراکشون لا یکونو به ذواتها، حیوانات خود را به ذوات نفوس خودشون درک نمیکنن. لکن ذالک ادراک لا یکونو به ذواتها ولا فی آلت. بله، این در سوال بعدی مطرح است که ما از چه راه می توانیم محدوده درک اینها را در حد وهم خلاصه کنیم. می فهمید به اینکه چون کلیات را درک نمی کنن، پس درک اینها از محدوده وهم بالاتر نمی رود. پس کارهای درکی اینها را ذاتشون جز به وسیله قوه واهمه و مادون واهمه درکی ندارد. میگویند سلطان قوای حیوانی واهمه است. یا به وسیله واهمه باید درک کنن یا به وسیله خیال و حس. از واهمه پایین تر دون سایر حواس باطن است، از واهمه بالاتر ندارد. لکن ذالک الادراک لا یکونو به ذواتها، زیرا نفس ناطقه است که ذاتش منهای آلات درکی دارد، ولی در نفوس حیوانی ذاتش منهای آلات درکی ندارد. لکن ذالک الادراکو لا یکونو به ذواتها، به ذوات اون نفوس. ولا فی آلت ذوات حلتی هی القلب، قلب را که همون مرکز روح بخاری بود به اصطلاح پیشینیان، مورد تعلق نفس می دانستن. می گفتن نفس به او تعلق می گیرد. نفس حیوانی خود را به ذاته درک نمی کند. یک، نفس حیوانی خود را به جایگاه اولیه تعلق یعنی قلب درک نمی کند. دو، نفس حیوانی خود را با ابزار ادراکیش درک می کند و مهمترین ابزار ادراکی او واهمه است. پس لکن ذالک ادراک، یعنی ادراک نفوس حیوانی، لا یکونو به ذواتها، که نفوس حیوانی خود را به ذواتها درک کنند، این یک. ولا فی آلت ذواتها، که اون آلت ذات همون قلب است که مرکز روح بخاری است و مورد تعلق نفس حیوانی است، این دو. بلکه فی آلت الوهم، به وسیله ابزار وهم که قوه واهمه در اون مستودع است، به وسیله اون ابزار خودش درک میکنه. بل فی آلت الوهم بالوهم، چون قوه واهمه هم یه گوشی از مغز را به خود اختصاص میده. کما انها تدرکو بالوهمه و به آلتهی، کما انها تدرکو بالوهمه و به آلتهی معان اخر، به وسیله واهم دیگر معانی جزئی درک می شود، به وسیله واهم هم نفس حیوانی درک می شود. فعلا هازا زوات الحیوانات، نفوس حیوانی مرتن فی آلت زواتها، یک بار به همون قلبشون تعلق می گیرن، این نفس حیوانی به وجود حل خارجی در قلب که مرکز روح بخاری است تعلق دارد و به وجود حل علمی در آلت وهم که قوه واهمه در اونجا حضور دارد تعلق قرار دارد. پس دو بار نفس حیوانی وجود دارد، یک بار وجود خارجی، یک بار وجود علمی، یک بار در همون مرکز روح بخاری یعنی قلب، یکی هم در مرکز درک، ابزار درک موهومات یعنی آلت وهم. فعلا هازا زوات الحیوانات مرتن فی آلت زواتها ها که وهی القلب است، و مرتن فی آلت وهمها ها وهی مدرکتون یا وهی مدرکتون من حیث وهی فی آلت الوهم، خود این نفس از اون جهت که در ابزار واهم است مدرک است. اصل این سخن چون سخن برهانی نبود، مرحوم آخون ازش حمایت نکرد، بلکه در خلال این سوال و جواب حق را به سائل داد، این جدل را به نفع سائل به پایان رسوند، به پایان میرساند. چون اصل مسئله تجرد نفس حیوانی مبسوطاً در فصل دوم از باب های اول و اینها گذشت، صفحه 42 به بعد، صفحه 42 چند دلیل اقامه کردن که نفوس حیوانی مجرد است. در صفحه 43 سطر اول این است: و منها از ادله تجرد نفوس حیوانی آن است که ان البهائم تدرک هویات حل ادراکیه، اینها خودشون رو درک میکنن و یقینا مجردن، برای اینکه اینها از ملائم و منافر با خبرند که یکی را جذب میکنند و از دیگری گریزانند، و از ملائم و منافر مطلق جذب و دفعی ندارند، ملائم به حال خود، منافی به حال خود، پس خود را درک میکنند و یقینا درکشون نسبت به خودشون درک حضوری است. و چیزی که خود را درک میکنند یعنی بر خود حاضر است، صور مادیه برای خود حاضر نیستن و اینها برای خودشون درک میکنن، پس اینها مجردن. مبسوطن در اون فصل دوم ایرو گذروند، حتی اون برهانی که ابن سینا در نمط سوم شرح اشارات و تنبیهات فرمودن در اثبات نفس، که اگر انسان خود را در هوای تلق فرض کند که خلق دفعتن از همه چیز غافل است ولی از خیشتن خیش غافل نیست، همین را ایشون در سطح حیوانات هم پیاده بکنن که حیوان هم این چنین باشد خودش درک میکنن. پس درک حضوری حیوان برای خود از اونجا در اون فصل ثابت شده مبسوطه. همونجا بود که شبهه دکارت مطرح شد، همونجا بود که سخنش ابن سینا نقل شد که هرگز ممکن نیست انسان خود را از راه اندیشه و فکر ثابت کند و ماننده، که اون بحثش اونجا بود. بنابراین در این سوال و جواب مبسوط حق را به سائل میدن و این جدل را به نفع سائل تمام میکنن، نه به نفع مجی. قال السائل: فمل برهان و علا ان شعورنا به زباتنا لیسه که شعور الحیوانات. شاید ما هم در حد حیوانات خودمون رو درک بکنیم، از کجا بیش از اینه؟ و اگر در حد حیوانات خودمون درک کردیم، درکی که در حد حیوانات باشد نشانه تجرد نیست، پس در ما هم نشانه بر تجرد روح پیدا نکردیم. بحث سائل این نیست که شاید ما در حد حیوانات مجرد باشیم، نه، میگوید شاید ما هم در حد حیوانات خودمون درک بکنیم، این درک را که شما نشانه تجرد نمیدانید، پس معلوم نیست نفس ناطقه ما هم مجرد باشد. چه دلیل دارید به اینکه ما خودمون را بهتر از حیوانات درک میکنیم؟ قال المجیب: برای اینکه ما درک کلیات داریم، معلوم میشود چیزهایی را میفهمیم و اونها نمیفهمند، پس نیروی درکی ما قوی تر از نیروی درک حیوانات است. لأن القوة المدركة للكليات يمكنها أن تدرك ماهية ذاتها مجردة عن جميع اللواحق الغريبة. اون مبدأی که میتواند کلیات عقلی را درک کند که مجرد از هر عارضی است، توان اون را دارد که خود را بدون قیود درک کند. فإذا شعرنا بذاتنا الجزئية المخلوطة بغيرنا، اگر خود را با همراهان با عوارض و اوصاف درک کردیم، چون نفس قدرت درک مجرد را دارد، می تواند خودمون را مجردتاً عن القیود و عوارض غریبه درک کند. فإذا شعرنا بذاتنا الجزئية المخلوطة بغيرنا شعرنا به واحد مرکب من امور که نحن شاعرون به کل واحد منها من حیث و یتمیزو عن الاخر. ما چون درک کلیات را قدرتش داریم و مجردات عقلی هم مجرد از هر عرض غریبن، پس درک ذات خود مجردتن عن الاوارز غریب مقدور ماست. نحن شاعرون به کل واحد منها من حیث یتمیز عن الاخر. و اعنی به تلک الامور حقیقت ذاتنا و الامور المخالطه لها. ما ذات را با عوارض همراه درک میکنیم، توان درک مجرد از عوارض هم در اختیار ذات ما هست. ذات ما می تواند موجودی را مجردن عن العوارض الغریبه درک کند، به نشانه اینکه کلیات عقلی را درک می کند. و اعنی به تلک الامور حقیقت ذاتنا با همراهانش بل امور المخالطه له و یجوز ان یتمثل لنا حقیقت ذاتنا و این کانت سائر الامور غائبتن عنا، به دلیل اینکه نفس انسانی کلیات عقلیه را درک میکند، یعنی قدرت درک حقیقت مجرد از عوارض غریبه را دارد. بله؟ درک شخص است، ولی حیوانات همیشه مخلوط درک میکنند، چون اگر معنای موهوم است و معنای مجرد عقلی نیست، همیشه با همراه درک میکنند. یعنی یک چیز را نمیتواند درک کند که همراهی نداشته باشد، و الا میشود درک کلی مقدوری. چون برای انسان درک کلی مقدور هست، پس انسان میتواند هر حقیقتی را مجرد از همراهانش درک کند. بنابراین فرق بین ما با حیوانات این خواهد بود: او نمیتواند مثل انسان خودش درک کند، برای اینکه او قدرت درک یک حقیقت بدون همراه را ندارد، ولی انسان درک حقیقت خود بدون همراهانش دارد. بله دیگه، با همراهان غافل از همراهان باشد، همراهان در تغییر و تبدیلند و حقیقت نفسی او ثابت است. و یجوز ان یتمثل لنا حقیقت و ذاتنا و این کانت سائر الامور غائبت انها. چه خصوصیتی دارد، چه صفتی دارد و امثال ذلک، اینها ممکنه مورد غفلت باشد. ولی و ادراک الحیوانات لذواتها لیس علی هذا الوجه فظهر الفرق. مرحوم آخوند میفرمایند این برگشت از دلیل اول به دلیل دوم است. شما به کمک درک کلیات عقلی یه مسئله خود را حل کردی. سیدنا استاد رضوان لاله و همچنین مرحوم سبزواری میفرمان به اینکه این برگشت از دلیل دوم به دلیل اول نیست. این دلیل اول را شاهد قرار دادن و به عنوان مشی ذکر کردن است که انسان با حیوانات فرق دارد. چرا؟ برای اینکه لما ثبته، کمک گرفتن از دلیل اول است در حد یک مقدمه دور. چون ثابت شد این مسئله که او میتواند کلیات درک کند، پس درک یک حقیقت مجرد از همراهان مقدور انسان هست. و اگر درک یک حقیقت مجرد از همراهان مقدور حیوانم بود، او هم کلیات درک میکرد. این برگشت از دلیل اول به دلیل دوم نیست. اقول هذا فی الحقیقت رجوع عن هذه الحجه الى الحجه الاولى. ولی حق این که دلیل را ما توصیه خواهیم داد، چون که مدعا هم وسیع است. ان نفوس الحیوانات مدرکتون لذواتها، نه به آلت وهم، به نفس ذواتها، مثل که انسان خود را درک میکند. منتها ادراکن خیالیان لا به آلت الخیال، نظیر این که صورت یک منظره ای را در خیال ترسیم می کند، خود را هم این چنینی به علم حصولی درک بکند. بله، چون اگر حقیقت خود را نیابد که جذب و دفعی ندارد، که چون اخی علم حصولی در حقیقت اوست، به حمل شایع غیر است.
غیر
او اثر وجودی دارد. این حیوان اگر بخواهد با آشیانش برود، یه صورت ذهنیه بیگانه در ذهن اوست. بیگانه است دیگه، چون به حمل شایع هوه است. نه، منظور اینه که آخه علم حصولی که در آلت وهم باشد، هر دو را مادی میدونن. چون مگر اونها تجرد را اختصاص به عقل و عاقل و معقول ندادن؟ میگفتن دیگر مراحل ادراکی هم مادی هن. و حیوان اگر بخواهد خود را به عنوان یک صورت ذهنی درک کند، همون طوری که یک خانه را درک میکند، خودش هم اونچنان درک بکند که بشه علم حصولی، که ترتیب اثر جذب و دفع به دنبالش نیست. مضافم به این که اینها همه این ادراکات حصولی را منهای مسئله تعقل مادی می دانستند. اون حصولی برای او هست و علم حصولی دلیل بر تجرد نبود. علم حضوری است که دلیل بر تجرد است. اگر یک شی خودش رو یافت، یعنی برای خود حضور داشت، معلوم می شود صورت منطبعه در ماده نیست، عرض تاری بر موضوع نیست، بلکه جوهر است و قائم است به ذات خودش، می شود مجرد. علم حضوری دلیل بر تجرد عالم است، اما علم حصولی دلیل بر تجرد عالم نیست. پیش پیشینی ها، زیرا علم را مطلقا مادی مجرد نمی دانستن، که در مرحله تعقل مجرد می دانستن. نه، یه وجود ذهنی است.
عداوت را یا صداقت را درک میکند یا فرار میکند یا دنبالش میکند؟
فرار میکند، چون خودش رو به علم حضور درک میکند.
اول کلام
چرا؟ برای اینکه فرار میکند که اول کلام نیست.
فرار میکنه، فرار میکنه،
فرار مال علم حضوری، یعنی علم حصولی. علم حصولی بی اثره، علم حصولی وجود ذهنی بی اثره. و ذالک یقتضی، پس نفوس حیوانات خود را به هویت حل ادراکیه درک میکنن، یعنی وجودشون وجود علمی است، یعنی وجود مجرد است. این به هویت حل ادراکیه، یعنی هویت اینها هویت علمی است، یعنی تجردی است. به ذالک یقتضی تجردها عن ابدان طبیعه ولی دون از صور الخیالیه، اثبات نمی کند که اینها مجرد از صور خیالی و تجرد عقلی دارن. و قد مر من البرهان على تجرد النفوس الخیالیه عن هذا العالم، ولی از عالم مثال مجرد نیستن، از این عالم طبیعت مجردن. و فرق بین نفوس حیوانات با نفوس خواص انسان هم قبلا بیان شده، و الا اکثری در همون حدن، فقط بعضی حیوان ناطقن بعضی حیوان ساحلن، در حرف زدن فرق میکنن. و نفوس خواص الانسان، بل فرق بین نفوسها و نفوس خواص الانسان اینه که ان هذه النفوس تدرک ذاتها مجردتن عن جمیع الابعاد و صور و الاشکال و غیرها، یعنی نفوس انسانی، اما اون نفوس حیوانی چه نیست. سائل میگوید که شما گفتید ما در درک کلیات عقلی این قدرت را داریم که معانی عقلیه را از همراهان مجرد بکنیم، این قدرت را داریم، از کجا خودمون هم این چنین هستیم؟ ما یعنی انسان این قدرت را دارد که معانی عقلیه را بدون همراهان درک بکند، حالا خودش در خارج هم این چنین هست، یعنی ذاتی است مجرد از همه قیود خیالی، از کجا؟ قال السائل ليس اذا امكننا ان نميز ذواتنا اما يخالطها في الذهن وجب ان يصح ذلك في الخارج. سؤال اول این بود که به چه دلیل انسان غیر از حیوان مماثل حیوان نیست؟ گفتید به اینکه انسان چون درک کلیات دارد میتواند یک حقیقتی را مجردتاً عن العوارض الغریبه درک کند. سائل میگه بسیار خوب، حالا این قدرت در انسان هست که یک حقیقت را بدون همراه درک بکند، اما خودش یک حقیقت بدون همراه هست، از کجا؟ حقیقتی است با همراه، یعنی یک وجودی است با صور خیالی. لیس اذا امکننا ان نمیز ذواتنا اما یخالط حافظه وجب ان یصح ذلک فی الخارج، یعنی هذا تفسیر شیئان که نفعله و نفرزه فی اذهاننا، در ذهن می توانیم یک معنا را مجرد از همراه درک بکنیم، اما الان خودمون واقعا این چنینیم یا یک مجردی هستیم با صور و اشکال همراه؟ و از کجا لازم می آید که و انما علیه الوجود شاید به خلاف ذلک باشد، یعنی ما در خارج یک وجودی داریم با همراه، ولی قدرت داریم که معانی را بدون همراه درک بکنیم. و این معنا همیشه هست، ممکن است که ما یک جزئی را درک بکنیم و قدرت تحلیل داشته باشیم، ممکن است کلی را هم درک بکنیم و او را از همراهانش مجرد بکنیم، و اما حقیقت ما در خارج نظیر مجردات عقلیه از همه همراهان مجرد است، این از کجا؟ و هازا غیر مختصن به ما اذا ادرکنا ذواتنا کلیتن او جزئیتن مخلوطه، ما در هر دو حال این قدرت رو داریم که معانی عقلیه را درک بکنیم، قدرت داریم که شی را بدون همراهانش درک بکنیم، قدرت داریم که کلیات را درک بکنیم چون که جزئیات هم درک اونها مقدوره. در همه حال این قدرت برای ما هست، اما خود ما در خارج هم یک حقیقتی هستیم بدون همراه، این از کجا؟ اونگاه خود سائل برمیگردد و زمام سخن را به دست میگیرد، گاهی نقض است گاهی منع است گاهی معارضه، تقریبا در سراسر این جدل این انواع سگانه کم و بیش مشهود است، چون راه مبارزه کردن فکری یه خصم با خصم سه امر دیگه، اگر کسی مسئله رو ترک کرده است و بر او دلیل اقامه کرده است، خصم از یکی از سه راه می تواند با او مخالفت کند، به نحو مانعت الخلوف که جمع را شاید، یا از راه منع است، میگوید که این قیاسی که شما اقامه کردید، صغرا و کبرا که ذکر کردید، این صغرا ممنوعتون یا این کبرا ممنوعتون، دیگه رنجی ندارد، میگوید که از صغرا ممنوعتون، رنج را به عهده اون مجیب واگذار میکنند، اوست که باید این صغرا را اثبات کند یا کبرا را اثبات. گاهی برای من سند ذکر میکند، میگوید صغرا ممنوع است به این دلیل، کبرا ممنوع است به این دلیل. اگر برای من سند ذکر کرد، اون مجیب باید این سند رو ابطال کند، با ابطال سند از شر این اشکال نجات پیدا کند. این راه من. گاهی راه نقض است، میگوید به این که اگر این دلیل تام است، ما از همین دلیل باید در جای دیگر استفاده کنیم، در حالی که همین دلیل در جای دیگر جاری است و مدلول ندارد. تخلف المدلول عن الدلیل، این نقض دلیل است. گاهی کار به این دلیل ندارد، لا منعن ولا نقضن، بلکه در عرض اون دلیل دلیل دیگر اقامه کند، یه بشکن معارضه که این در عرض او استدلال میکند. در سراسر این سوال و جواب جدلی تقریبا این دو سراح را مجادل طی کرده، حالا رسیده که در عرض استدلال مستدل خود دلیل اقامه میکند. میگوید سمت تحقیق ان کل ما یدرکو شیئن فلهو ذالک المدرک کلیان کان او جزئیا. شما چرا انکار کردید؟ بپذیرید که حیوانات هم مثل انسان نفوس مجرد دارند، یا بپذیرید حیوانات هم مثل انسان ثابتند، برای خودشون ثابتند، انسان هم در حد حیوانات است، هر حرفی که برای حیوان زدی برای انسان هم بزن. ان کل ما یدرک شیئا فله ذلک المدرک، حالا خواه کلیان اگر مدرک کلی باشد، خواه جزئیان اگر مدرک جزئی باشد. یک حیوان ول همارو اذا ادرک ذاته المخلوطه، ذاتش که همراهانی دارد، عوارض غریبه به صور و مقدار دارد، مثل صور مثالی، انسان صورتی را که در عالم رؤیا میبیند با همراه میبیند، او مفهوم کلی شجر که درک نمی کند، او شجر میبیند، شجریتی که با کمیت معین با کیفیت معین همراه هست میبیند. ول همارو اذا ادرک ذاته المخلوطه، به اون عوارض غریبه، فلهو ذاته المخلوطه، فیزن علا کل الاحوال الهمارو ذاته موجودتون له، چه با همراهان درک بکنند چه بی همراهان درک بکنند. ولیس زاره که الا قوتن واحده، یه قوه است که خود را درک میکند، فذاته مجردتون له، حیوانات هم پس تجردی دارن این چیزی. و مما یبتلو قولکم ان المدرک لذات الحمار قوتون غیر ذاتهی، شما در جواب گفتید که حیوان خود را به وسیله واهمه درک میکند، میگیم این سخن صحیح نیست. چرا؟ و مما یبتل قولکم ان المدرک لذات الحمار قوتون غیر ذاتهی ان نقول المدرک لذات الحمار این لم یکن هو به ذاته، اگر خود این حیوان خود را درک نکند، بل قوتون اخرى یه نیروی دیگری این حیوان را درک کند، اون نیرو که این حیوان را درک میکند او کجاست؟ فان کانت تلک القوت فی الحمار، اگر اون قوه مدرکه در همین حیوان موجود است، پس فذات الحمار فی الحمار ذاتش میشه مجرد. و امکانت فی غیرهی، اگر اون نیروی مدرک اون قوه مدرک در جای دیگر است، پس لم یکن شاعروه و المشعور به، بیگانه بیگانه را درک کرد، نه این حیوان خود را درک کرده باشد، زیرا قوه مدرکه این حیوان در این حیوان نیست، در چیز دیگر است. فلم یکن الحمارو مدرکن به ذاتهی، پس چیزی ما را درک کرد، نه اینکه این حیوان خود را درک کرده باشد. و این را قد ابتلناه اولا، که اگر این حیوان خود را درک نمی کرد گرایشش و گریزش مشخص نبود. اینکه به سمت چیزهایی گرایش دارد و از چیزهای گریزان است معلوم شد خودش درک میکنه. و ایزن لو سلمنا ان الهماره یدرکو ذاته لا به ذاتهی بل به جز این من ذاتهی که گفتید قوه واهمه او را درک میکند، پس فذلک الجزء له صورت ذاته. شما درباره کل نجات پیدا کردید، درباره خود اون قوه واهمه چه خواهید گفت؟ مگر نان است که گفتید این حیوان را قوه واهمه او درک میکند؟ مگر نان است که قوه واهمه جزئی از اجزای حیوان است؟ مگر نان است که اگر این کل حیوان را این قوه واهمه درک کرد، همه را که درک کرد خیشتن خیش را هم خود این جز درک میکند؟ پس این جز باید بشه مجرد. چرا؟ چون این جز که کل را که درک میکند خودش هم درک میکنه. درک جز، درک خود هم به علم حضوری است نه به علم حصولی. درک خود که به علم حضوری است اون جز میشه مجرد. الحمدلله.